لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفيه أن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه، وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة. دیروز مرحوم سبزواری ادعا کرد که در خیار عیب ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که خیار عیب با تراخی هم هست، منتها فرمود که بعضی از اخبار به طور مطلق دلالت میکنه. منظورش از مطلق آقایون یعنی مقید به فور نکرده. گفته کسی که جنس معیوب گیرش بیاد حق داره، حق فصل، مقید به فور نکرده. و میدونید که اگر مقید به فور نشده باشه ما ازش استفاده چی میکنیم؟ تراخی. و بعد فرمود که اصلا بعضی از روایات به خصوصی دلالت بر تراخی میکنه. میخوام فرق این دو معلوم بشه ها. مطلقه یعنی هیچی نگفته و ما استفاده تراخی میکنیم. خصوص یعنی نه اصلا روی کلمه تراخی یا مشابهش عنایت و اصلا آمده روایت داریم که خیار فور با تراخی هست. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که خوب دقت کنید، ببینید اگر ما بخواهیم از یک مطلقی از یک روایتی استفاده اطلاق بکنیم، فرق نمی کنه یا آیه کلن یا از یک دلیلی، اینو در اصول فقه خوندید آقایون، دلیل وقتی می شه ازش استفاده اطلاق کرد که در مقام بیان اون جهت باشه. اگر در مقام بیان نباشه که ما نمیتونیم بگیم دلیل مطلقه. مثلا در بحث خودمون اگر روایاتی که در مورد خیار عیب داریم در صدد بیان اصل خیار باشه، مثل این که میاد از امام سوال میکنه آقا کسی که جنس معیوب گیرش میاد خیار عیب داره یا نداره، امام بفهمن خیار عیب داره، آیا میشه از اطلاق فرمایش امام استفاده کرد که امام فرمودن خیار عیب داره، حالا چه با تراخی چه بدون تراخی، یا استفاده اطلاق غلطه کدومشه؟ میگیم اینجا چون امام در بیان اصل خیار حق داشتن خیار بودن نمیتونیم ازش استفاده فور و تراخی بکنیم، اون دلیل مستقل میخواد. و ایشون میفرماید جناب سبزواری روایاتی که شما میخواید به اطلاقش تمسک کنید اینجوریه، در مقام بیان فور و تراخی نیست. وقتی در مقام بیان فور و تراخی نیست که نمیتونید شما استفاده، البته نه استفاده فور میشه نه استفاده تراخی، فور هم استفاده میشه هیچ کدومش استفاده نمیشه. این راجع به روایاتی که ایشون گفت مطلق دلالت میکنه. و اما خبر خاص، شیخ انصاری دوستان خیلی راحت میگن ما خبری پیدا نکردیم، نمیدونیم آقای سبزواری کجا این روایت رو دیده، روایتی که دلالت بکنه که خیار فور یا خیار عید فوری نیست با تراخی هم هست. ایشون میگه ما اصلا یک دونه روایت هم پیدا نکردیم. البته مرحوم مامگانی اگر حاشیه ایشون رو نگاه بکنید ایشون یه روایتی نقل میکنه، متا پشت سرش میگه این روایت سند نداره، بنابراین قابل استدلال نیست. لذا فرمایش مکاتب رو دوستان به این شکل کاملش بکنید، یا روایت نداریم، اگرم پیدا بشه که مرحوم مامقانی پیدا کرده ضعف سند داره، به درد نمیخوره. اینه که دوستانی که دیر اومدن، ایشون در نهایت یعنی شیخ انصاری میفرماید به نظر من راهی جز این نیست که بگیم خیار عیب فوریه. اگر مشتری فوراً اقدام کرد فبها، و الا حقش ساقطه. دلیلش هم اصل قرار میده. کدام اصل آقایون؟ دیروز خوندیم اصالت اللزوم، خوندیم دیروز. ایشون میگفت اصل در معاملات لزومه، به قدر یقینی ازش دست برمیداریم. کسی که جنس معیوب گیرش میاد، البته یقین داریم که آن اول حق خیار داره. بسیار خوب، این آن اول. اما آنات بعد باز میریم سراغ اصالت و لزوم و تمسک میکنیم. گذشته از این اصل، حالا از این دیگه به درد تایید میخوره، دلیل به درد نمیخوره، لا خلافیست که قنیه ادعا میکرد. دیروز یادتون خوندیم قنیه میفرمود اگر مشتری سهلنگاری کنه، فرق نمی کنه یا بایه، زودی نیاد حقشو اعمال کند، حقش ساقط میشه بلا خلاف. تعبیر بلا خلاف داشت. البته این بلا خلاف عجیبه، در مقابلش هم شهید ثانیو داریم، صاحب حدائقو داریم که فرمودن بلا خلاف خیار عیب با تراخی هم هست، که مرحوم شیخ انصاری میگه این بلا خلاف دوم درست نیست. البته اون اولی هم نمیگیم درسته، ولی این هم درست نیست، برای اینکه خب ابن زهره داره مخالفت میکنه، یه مخالف، تازه خودش که مخالفت میکنه هیچ، میگه بلا خلاف فوری هم هست. حالا اینجا ببینید، از اون بر ابن زهره میگه خیار عیب فوریه و با تراخی ساقط میشه بلا خلاف، شهید ثانی و صاحب حدائقو داریم میگن خیار عیب با تراخی هم هست بلا خلاف. اینا معلومه که این بلا خلاف ها نمیتونه اثری داشته باشه. فقط آقا یکی از کسانی که نمیتونیم از حرفش بگذاریم و هر حال دستی داره در فقه، صاحب ریاضه، مرحوم سید علی صاحب ریاض، ایشونم به مشهور بین متأخرین نسبت داده که میگن خیار عیب فوری نیست، با تراخی هم میسازه. شیخ انصاری میفهمد این شهرت هم دستش جایی گیر نیست، یعنی لطمه ای نمیزنه. حتی اگر قائل بشیم که شهرت حجته، نمیدونم یادتونه هست اصول فقه یا نه، بعضی ها بودن میگفتن شهرت خودش دلیله، اگر یه مطلبی مشهور باشه ما بهش فتوا میدیم. ایشون میگه اگه این حرفم کسی بزنه، در شهرتی باید بگیم که زن آور باشه. با این وضعیتی که ما نقل کردیم در اینجا، این شهرت زن آورم نیست، پس شهرتم به درد نمیخوره. در پایان، حتی من یک کمی بحث کتاب رو عقب جلو کردم، در نهایت هم دوستان ایشون میفرماید برای این که ریشه بحث شما به دست بیاری باید بری سراغ استصحاب. خلاص، نه این که آن اول ثابت شده برای مشتری حق رد، بعد که تأخیر انداخت شک میکنیم. اگر گفتیم استصحاب جاریه، استصحاب خیار، خب باید بگیم استصحاب هست و خیار عیبم با تراخی ساقط نمیشه، با تأخیر ساقط نمیشه، با تراخی هم میسازه. اگرم مثل ما که شیخ انصاری باشید استصحاب رو قبول نکردید، رفتید سراغ اصالت و لزوم، دیگه جا برای تراخی نیست و با تأخیر هم ساقط میشه. در نهایت هم دوستان نظر ایشون همینه که با تراخی ساقط میشه. بخواد اینا رو پیاده کنیم تا مطلب جدید. میفرمایم که ادا ما فل کفایه. ایشون میگه دلیلی در تراخی نداریم مگر آنچه که در کفایه مرحوم سبزواریه، من اطلاق الاخبار و خصوص بعضها. ایشون گفته آقا بعضی از اخبار مطلقه، یعنی میگه خیار عیب هست، مقیدش به فور نمی کنه. خب پس با تراخی هم می سازه، زمان اول، زمان دوم، زمان صدم، همه رو می گیره. این معنی اطلاقه. و خصوص بعضی از اخبار، این آقا خصوص بعضی از اخبار، اینا رو برای دوستانی که دیر میان میگم، یعنی اصلا بعضی از روایات به خصوص دست گذاشته روی خیار عیب و گفته این خیار عیب با تراخی هم هست. روایتی که مرحوم مامگانی نقل میکنه تعبیر ماشاءالله داره. ماشاءالله یعنی هر وقت خواست، هر وقت مشتری خواست میتونه بیاد پس بده. ایشون میگه وفیه ان الاطلاق فی مقام بیان اصل الخیار. مطلقی که آقا شما تمسک میکنید میگید اخبار مطلقه، اخبار در مقام بیان اصل خیاره. یادداشت کنید و از نظر فور و تراخی در مقام بیان نیست. خب میدونید اطلاقا وقتی در مقام بیان نباشه که دیگه به درد نمیخوره. و اما الخبر الخاص، روایتی که گفتید خصوص بعضها، سلام عقف علی، میگه من اطلاع پیدا نکردم. حالا تعبیر شیخو ببینید، نمیگه نیست، میگه تا حدی که من گشتم پیدا نکردم. از کردم مرحوم مامقانی یک روایتی پیدا کرده، مراجعه کنید، منتها اونم سند ضعیفه. و حین ازن یعنی حالا که روایات نداشتیم و اصالت و لزومم داریم، حواستون به حین ازن باشه، حالا که روایت نیست و اصل لزومم داریم، فالقول و بالفور وفاقا لمن تقدم به خاطر اصل لا یخلو عن قوه. اصلا همون اصالت و لزومه ها، اصل لزوم، لزوم به چی؟ یعنی چه اصل عدم فوریت؟ خب اینجا اثبات تراخی نمی کنه که، اصل مثبته، مثبت دیگه. عدم فوریت لازمه عقلیش تراخیه، استصحابم در اصل عقلی حجت نیست. تازه گیره دیگه هم داره، اصل عدم فوریت با اصل عدم تراخی تعارض هم داره. چرا؟ چه فرق میکنه؟ مثبته، حالا معطل نشید، مثبت. معما تقدم، آقا این معما تقدم به لرعف میخوره. اولا اصل لزوم داریم که فقط به مقدار یقینی ازش دست برمیداریم. به علاوه ما تقدم من نفی الخلاف فلقونیه فی کونهی علال فور. ایشون داشت که بلا خلاف فوریه. حالا دست کردم دوستان این به درد دلیل نمیخوره ها، چون مقابلش هم یه عده گفتم بلا خلاف با تراخیه، ولی به درد معید که میخوره، که تأیید که میکنه مطلب رو. ولا یعارضه ما فی المسالک والحدائق من انه لا نعرف فیه خلافا. ایشون میگه معارضه نمی کنه با این لا خلاف ابن زهره آنچه که در مسالک و حدائق آمده. مگه این دو بزرگوار چی گفتن؟ اینا فرمودن آقا من انه لا نعرف فیه خلافا. آقا ضمیر انه با فیه رو به کجا بزنیم خوبه؟ بله، بزنیم به فور یا بزنیم به تراخی؟ به تراخی دیگه. اگه به فور بزنیم که با ابن زهره یکی میشه. اینا گفتن آقا به درستی که تراخی، ضمیر به تراخی میخوره، تراخی ما نمیشناسیم درش خلافی، عجیبه. اون آقا میگفت فور بلا خلاف، اینا میگن تراخی بلا خلاف. حتی اینا نمیگن بلا خلاف، میگن ما خلافی سراغ نداریم. ایشون میگه لعنا عرفنا، این حرف شیخ انصاری. ما اتفاقا مخالفشو پیدا کردیم. مخالف تراخی کیه؟ ابن زهره. تازه ابن زهره که میگه همه علما هم حرف منو میزنن، حالا اگه اونام قبول نکنیم حداقل خود ابن زهره که طرفدار فوره، پس ما مخالف پیدا کردیم. شهید میگفت لا نعرف و خلاف، حدائق میگه لا نعرف و خلاف، ما جواب میدیم که نه ما پیدا کردیم. ابن زهره مخالف، ولذا جعله چی؟ نه اینا نمیگن لا خلاف، اینا ادعای لا خلاف نکردن، اینجا ادعای چی کردن؟ عدم معرفت. عدم معرفت غیر از عدم خلافه. بسیار خوب، پس این حرف شیخ دیگه. عدم معرفت با عدم خلاف فرق میکنه، اینو تحمل کنید مطلب حله. باز اجازه بدید، ولذا جعله فی تذکرت اقرب، ولذا، لذا یعنی از این که مسئله خلاف هم داره، یعنی بعضی هم قائل به فوق شدن، ولذا یه دفعه دیگه میگم از این که مسئله مخالف داره و بعضی قائل به فوق شدن، قرار داده علامه تراخی را در تذکره اقرب. بازم ضمیر به تراخی میخوره. ببینید آقایون، یه مجتهد که میگه تراخی اقربه، مفهومش چیه؟ اگر اجماعی باشه که نمیگه تراخی اقربه. چی میگه تراخی اقربه؟ وقتی که مخالف هم داشته باشیم و بعضی قائل به فوق شده باشن. ایشون میخواد آقا از این عبارت علامه که میگه تراخی اقربه برسونه که نه پس قائل به فوق هم داشتیم، و الا علامه نمیگفت تراخی اقربه، میگفت اجماعیه. و رضا قرار داده علامه تراخی را در تذکر اقرب، پس معلوم میشه قائل به فورم داریم. و کذا ما فل کفایت من عدم الخلاف، ایشون میگه حرفی که باز در کفایه هست، سبزواری هم داره که تراخی بلا خلاف، ایشون میگه اینم درست نیست. لوجود الخلاف ما مخالف پیدا کردیم که ابن زهره باشه. نه سریاد انهو ظاهر و اصحابنا، در کتاب ریاض آمده که تراخی، این زمیره را باید همه برگردونید به تراخی، در ریاض آمده که تراخی ظاهر نظر شیعه است، البته متأخرین همه شون. ایشون میگه ود تحقیق رجوع المسئله الى اعتبار الاستصحاب فی هذا المقام و عدمه، این نظر شیخ انصاری. میگه آقا به نظر من سراغ اقوال فایده نداره برید، اولا علما با هم اختلاف دارن، این لا خلاف هایی هم که ادعا میشه معلوم نیست، چون بعدش مخالف ما پیدا کردیم، هم تراخی قائل داره هم فوق. این معنای میخوام نتیجه بگیرید بیده سراغ این. خلاصه آقا از اقوال شما چیزی به دست نمیارید، برید دلیل چیه. تنها دلیلی که مقابل اصالت و لزوم میتونه اینجا مقاومت کنه روایت که نبود، قرآن و عقلم که نیست، پس چی باقی میمونه آقایون؟ استصحاب. لذا میفرماید که و تحقیق برمیگردد مسئله به اعتبار استصحاب در مثل اینجا و عدم اعتبار. عمده اینه که استصحاب خیار میتونیم بکنیم، بگیم آن اول حق داشته، آن بعد که تأخیر میاندازه شک میکنیم استصحاب کنیم. البته شیخ انصاری میگه چون اصالت و لزوم داریم سراغ استصحاب نمیره دیگه، لذایشون استصحاب رو قبول نداره دیگه، ولی خب میرم سراغ استصحاب اگه باشیم. ولذا لم یتمسک در تذکره برای تراخی مگر به استصحاب. خلاصه تنها دلیل ما استصحاب، اگه درست باشه حتی خودشون قبول نداره. و الا، و الا یعنی اگه استصحاب رو در نظر نگیری، فلا یحصل من فتوى الاصحاب الا شهره، از فتوای اصحاب فقط شهرت به دست میاد، شهرت بین متأخرین که اونم مستند به استصحابه. دوستان از شما سوال میکنم، شهرت بین متأخرین بر فور یا بر تراخی؟ بر تراخی، چون بر تراخی شهرت داریم. فقط شهرت به دست میاد، شهرت هم مستند به استصحابه و لا اعتباره به مثل این شهرت. آقا این شهرت بالاتر از اجماع که نیست، بالاتر از اجماع است. بگید نه، اجماع هم اگر مدرکش معلوم باشه و ما مدرکش رو قبول داشته باشیم، اجماع هم به درد نمیخوره. شهرت هم مدرکش استصحابه، استصحاب هم که ما قبول نداریم اینجا، بهرا شهرت هم به درد نمیخوره. لذا میفرماید که ولا اعتبار به مثل این شهرتی که مدرکش استصحابه و ما قبول نداریم. و این قلنا به حجیت شهرت، اگر شما اصلا قائل باشیم که شهرت حجیته، یا قائل باشیم به حجیت حکایت نفی خلاف، آقا اینا همش قائل داره ها. بعضی از علما معتقدن خود شهرت چیه؟ حجیته. یا بعضی معتقدن اگر یه عالمی گفت این مسئله خلافی درش نیست، مثل ما نحنفی که ابن زهری میگفت در فوق خلافی نیست، خود اینا حجیته. از باب این که اینا زن میاره و زن حجته، چون خیلی ها معتقدن مثلا در عصر غیبت زن حجته، ایشون میگه آقا اگر همه ی حرفا را ما بزنیم که یکیش هم نمیزنیم، در اینجا اینجور شهرت ها زن هم نمیاره. لذا میگه اگر چه قائل بشیم که شهرت حجته، یا قائل بشیم به حجیت حکایت لا خلاف، این عطف بر شهرته، یعنی به حجیت حکایت نفی خلاف از باب مطلق زن، آقا اگه اینا را میگیم باز اینجا به درد نمیخوره. لعدم زن، چون زنی اینجا نیست، کما لا یخفا و الله العالم. اینم که میگه آقا زنی نیست، میخواد یادداشت کنید، چون اینجا شهرت مستند به استصحابه و ما استصحاب و قبول نداریم. و الله العالم. فقط دوستان اینجا ببخشید، فقط اگر کسی باشه نسبتاً نمیگم خوش حافظه، اون خیلی حافظه نمیخواد، 15 صفحه قبل صفحه 247 یادتون باشه در بحث خیار تأخیر، حالا دیگه ورق نزنید کتابا فرق میکنه، بعدن نگاه کن، در بحث خیار تأخیر ایشون یه بحثی داشت که آیا علل فور یا تراخیه. فرمود که آن اول که طرف خیار داره، بله آن اول، و از اصالت و لزوم خارج شدیم، مجدداً برگردیم به اصل لزوم دلیل میخواییم. لذا ایشون قائل به استصحاب شد و قائل هم شد که خیار تأخیر، خیار تأخیر چی بود؟ یادتونه مثلا مشتری گفته بود من 3 روزه پولو میارم، نیاورده بود، با یه حق خیار داشتی که فرض بکنه خیار تأخیر. حالا اگر با یه آن اول فصل نکنه، آن بعد، آن سوم، آن چهارم، آیا نمیتونه فصل بکنه؟ این عبارت با صفحه 247 نمیسازه، مراجعه کنید. البته ایشون در باب خیار قبل هم باز قائل به فور شد مثل اینجا، اما اون یه حساب دیگه ای داشت. ما اینجا موضوع رو از روایت به دست آوردیم، کسی که جنسی بخره معیوب باشه، خیار داره، وقتی از اصل لزوم خارج شدیم برگشتنش به اصل لزوم دلیل میخواد، یعنی تمام حرفای اونجا با ریزکاریهاش اینجا پیاده میشه، چون اینجا موضوع از اخبار گرفته شده. اینو عرض میکنم که بعد مراجعه نکنید بگید فلانی به این نکته توجه نداشته، نه، همه یه نکته اونجا توجه شده و با اینجا هیچ فرقی نداره. این عرض ما هست نسبت به فرمایش ایشون. ضمن این که دوستان ببخشید، ببینید اگر ما خوب دقت کنیم چی میخوام عرض کنم، اینو بعضی از دوستان هم یه شکل دیگه دیروز اشکال داشتن، حالا من امروز تکمیل شده شو عرض میکنم. اصلا اگر ما گفتیم آقا خیار فور، خیار ای فوریه با تراخی اصلا خود به خود از بین میره. فورم فور عرفی خوب دقت کنید، باید اولین فرصت فصل بکنه اگه میخواد، اگر نکرد خیار هست. آقا فصل کردن به چیه؟ اینو حواستون باشه، فصل کردن به پس بردن جنس که نیست. مثلا دیروز ما مثال میزدیم از باب غالب، یعنی مثلا جنس آمریکا خریده با این تا تماس بگیره آمریکا یا اصلا بره اونجا جنس رو پس بده طول میکشه. خب میدونید این رو مبنای کسانی است که میگن فرض کردن باید جنس رو ببره تحویل بده یا شاهد بگیره تو دادگاه. خود شیخ انصاری در صفحه 244 اگر اشتباه نکنم تو ذهنم اینه، ایشون مایل به این بود که بگه اصلا فرض کردن به صرف چی محقق میشه؟ مسخطو تا متوجه عیب شده، اگه متوجه مسئله باشه یه فسختو بگه تمام میشه دیگه، اصلا نوبت به خیلی از مسخطات دیگه نمیرسه، مثل تصرف و حدوث عیب و اینی که قبلا خوندیم. اگه خیار فور باشه نوبت به اونا نمیرسه دیگه، چون فسخ کردن به یه فسختو اصلا که وقت نمیخواد، که این موقع غذا خوردن باشه میتونه بگه فسختو، بین راه باشه میتونه بگه فسختو. لذا یه مقدار بحث مشکل میشه، اینجور ساده نیست مطلب. همینجور بگیم فور و اصل لزوم رد بشیم، خود کلمات شیخ و کسی بخواد جمع بکنه مشکله. و اما مسئله جدید شما باشه بعد از بحث دیگه خدمت شما هست. ببینید آقایون، اگر کسی از شما سوال کنه، نگاه به کتاب نکنید، یه کسی سوال کنه که اصلا آقا جنس معیوب به کسی فروختن یا جنس معیوب رو ثمن قرار دادن حرام یا حلاله، چی میگی؟ آیا اگر کسی جنس معیوب میخواد بفروشه لازمه به مشتری بگه یا لازم نیست؟ در اسلام تا حالا چی خوندیم؟ لازم هست یا لازم نیست؟ بله نه، اینه که تا حالا خوندیم چی میگفت؟ بله لازم نه، تا حالا هیچی نخوندیم، نخوندیم که لازمه، نخوندیم که لازم نیست. اگه دوستان دقت کنید تا حالا هر چی خوندیم حکم وضعی بود، یعنی اینا ریزکاری ها رو دقت کنید ربط مطلب برقرار میشه، اصلا منسجم میشه همه مطالب با هم به هم دست میره. تا الان هر چی خوندیم حکم وضعی بود، آقا کسی اگر جنس معیوب فروخ مشتری چه حقوقی داره؟ بایه چه تکالیفی داره؟ یا اگر ثمن معیوب بود بایه چه حقوقی داره؟ مشتری چه تکالیفی داره؟ همه بحث حکم وضعی بود، حق فسخ، حق عرش، اینا رو میگن حکم وضعی. اما الان دوستان میخواییم حکم تکلیفی رو بحث کنیم، حکم تکلیفی، آیا حرامی کسی مرتکب شده یا حرامی مرتکب نشده. دیدید بعضی وقتا این زنا آش که میپزن یکی هر تکه آش یه جور، نخودش یه طرف، لوبیاش یه طرف، رشتش یه طرف، سبزیش یه طرف، آبش هم اون وقتی یه آش میپزه این همه یه غذا دست به دست هم میده، آبش و نخودش و لوبیاش و سبزیش و رشت همه میشه یه مجموعه مخلوط با هم به هم خمیر شده، خب خوشمزه تر هم هست. این آش وارد، آشپز وارد، خورشت هم همینه، یه خورشتی همه یه خورشت دست به دست هم میده، یه خورشتی هم مثل احزاب ما هر کسی یه گوشه ای رو میگیره، اینطور میشه. حالا مکاسب خوندن هم دوستان همینه، ای مسئله مسئله بریده از هم، این نه خود اون لوبیا و هر چی جدا. اما اگر دقت کنیم همه این مطالب دوستان دست به دست هم بده، این یه آش خوشمزه ای میشه. لذا دقت کنیم ما تا الان حکم وضعی رو خوندیم، اما واقعا جای این سوال هست که خب حکم تکلیفی چی میشه. من یادم روزهای اول بعضی از دوستان سوال میکردن که اصلا آقا یه مسلمان حق داره جنس معیوب بفروشه یا نه، که چی هم نگه حق داره یا نه. آقا این الان دیگه نوبت رسیده به این بحث. در مسئله دوستان متاسفانه تنگ نظر هست. البته ایشون نظرها رو خیلی مشخص جدا نمی کنه ها، ولی چند تا عبارت از شیخ طوسی، از علامه، از سرائر، از اینا نقل میکنه، مجموعاً شما میتونید با دقت از خود مکاتب با پنج نظر را به دست بیارید. نظر اول، حالا من به ترتیب کتابم میگم که خیلی غریب نباشید، نظر اول آقا استفاده میشه ازش که واجبه هر مسلمانی، اصلا هر انسانی، چون این تکالیف که مال مسلمان غیر مسلمان نیست که، کفار هم متعلق به فروع هم همیشون که متعلق به اصول هم. آقا هر انسانی وقتی جنس معیوب رو میفروشه باید عیب رو بیان کنه، باید بیان کنه. اگه در نبی هست بایه باید بیان کنه، اگه در ثمنه مشتری. حتی حالا ما مثالا رو بایه پیاده میکنیم و حرفا رو بایه که طول نکش. یه نظر وجود مطلقا. نظر دوم دوستان این هست که میگه یا بیان کند یا لااقل تبری بجوید ولو بیان نمی کنه. این هم نظر دوم. پس معلومه نظر اول میگفته تبری کافی نیست، دوست کردید؟ اما نظر دوم میگه نه، بایه یا عیب جنس رو بگه یا حداقل با این عبارت ها بگه مشتری اگر جنس معیوبه من بری ازمه باشم. اینو بگه. حالا یا مشتری هم قبول میکنه یا نمیکنه. پس یا بیان کند یا تبری. واجب یکی از این دو هست، در خلاف نظر اول که میگه واجب بیان عیبه. نظر سوم دوستان این است که نخیر، اصلا نه بیان واجبه نه تبری، استحباب، مستحب. البته خوبه بگی، ولی اگرم نگفت گناه نکرده، فاسق هم نشده. میدونی چرا دوستان؟ نگید عجیب فقیهانی پیدا میشن. خب ایشون میگه واجب نیست، ولی بعدن که مشتری متوجه شد حقش ضایع نمیشه، خب اون بیاره پس بده. اما دیگه این وظیفش باشه بیان کنه؟ نه. قول چهارم میگه واجبه در عیب مخفی، اما در عیب ظاهر دیگه بیان کردن نمیخواسته. شاید آقا بخیم این پیاز داغشم بکنه، خب عیبی که ظاهره دیگه برای چی بگه؟ حالا یه فرش سوخته ای هست، گوشش هم سوخته است، مشتری هم آیا این دیگه گفتن داره؟ این که لغوه اصلا. لذا فرق گذاشته بین عیب ظاهر و عیب خفی، گفته در ظاهر لازم نیست، در خفی لازمه. حتی دوستان خیلی زور میبره، یعنی اون آقایین که میگفتن مطلقا واجبه حتی در عیب بگید ظاهر میگفتن، ولو عباراتشون ممکنه مطلق باشه اما عباراتو سهل‌انگاری شده. حالا به هر حال اینم یه نظر. نظر پنجم آقایون، همین که همین قول آخری، قول چهارم چی بود؟ میگفت وجوب بیان عیب در عیب خفی. قول پنجم میگه وجوب بیان عیب در عیب خفی. تا اینجا یکی شد. یا لااقل تبری به جوید، یعنی قول پنجم بیان و واجب نمیدونه به خصوصه، میگه یا بیان یا تبری. شد چند تا نظر آقایون؟ پنج تا نظر. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که عبد الله کمی تصرف از من، مهم دلیل مطلب، حالا که معلوم شد اختلافیه دیگه، اجماعی اتفاقی در مسئله نیست، مهم اینه که بریم سراغ دلیل مثلا، ببینیم دلیل چیه. ایشون میگه آقا دلیل هم اگر فکر کنید قرآن داریم، یا ایها الذین آمنوا بینوا الغیوب عند الشراء، نه همچون آیه نداریم، روایت هم نداریم. تنها دلیلی که داریم صدق قش، یا مسترشو بگید قش، قش مستره، قش اسم مصدره، معناش هم خیلی فرق نمی کنه. آقا صدق، غش و خیانت، اینایی که میگن بیان واجبه، چرا میگن واجبه؟ میگن چون کسی جنس معیوب رو به فروشت بیان نکند به طرف مقابل خیانت کرده و غش کرده، غشم که حرامه. اینایی که میگن واجب نیست، میگن با توجه به اینکه بعدا مشتری حق رد داره، حق عرش داره، آقا بیانم نکنه غش نکرده. چنانچه اینایی که تفصیل میدن، مثلا اونایی که میگن اگه تبری به جویت لازم نیست، میگن چون دیگه غش صدق نمیکنه با تبری. اونایی که میگن در عیب ظاهر نمیخواد، در عیب باطنی که معمولا انسان با نگاه اول متوجه نمیشه لازمه، میگن چون در اونجا غش صدق میکنه، در اونجا غش صدق نمیکنه. خلاصه آقا تنها دلیل بحث ما در اینجا صدق غش هست. منتها علما در صدق غش اختلاف کردن. خود مرحوم شیخ انصاری، دوستان به نظرم اگه تأمل کنید نظرش رو پیش بینی کنید، ایشون میگه به نظر من غش در عیب ظاهر صادق نیست. حالا یک کسی یه فرشی داره میفروشه، یه عیب آشکاری داره، به خصوص بیان نکنه، حالا برای مشتری هم نگاه نکنه، حواسونه، حالا یه فرشی باز باشه، این خیلی چیزی بیخواد، مثلا فرش سوخته، مشتری نگاه نمی کنه، ولی نگاه بکنه فورا متوجه میشه. آیا اینجا میتونه بگیم بای خیانت کرده؟ ایشون میگه به نظر من در عیب ظاهر نگفتن خیانت نیست، بله در عیب خفی نگفتن خیانته، عیب ظاهر نه. البته ایشون شیخ، آدم محتاطیه، میگه این که من میگم در عیب ظاهر بیان نمیخواد، اما یه کاری هم نکنه که مشتری به غلط بیفته. مثل چی؟ مشتری به غلط به اشتباه بیفته. فرض کنید آقای یه غلام نابینایی رو میخواد بفروشه، چشماش هم همه که کاملا معلومه، تا نگاه کنیم یکم نابینایی، بعدش میگه تا مشتری اومد یه قرآن باز کن، شروع کن قرآن خوندن. مشتری تا میاد این کتاب و قرآن رو از این غلام میبینه، میگه پس غلام با سوادم هست. درسته این عیب ظاهره، اما اینجا بایی داره اظهار چی میکنه؟ اظهار سلامتی میکنه. خب اینم مشتری اصلا، مشتری اصلا سانسور میشه دیگه، چشمش هم دیگه این چشمه اینو بینا میبینه، بعد که میبره خونه نگاه میکنه میبینه نه هیچی وارد نیست، چشمش هم به هم رفتن. بله اظهار سلامتی نکنه در عیب ظاهر، اما وجوب بیان هم ما فتوا نمیدیم. حالا یه ریزیکاری هایی هم داره برعرض بکنم. مسئلتون قال فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط عبارتی داره، دقت کنید، من با شیئا فیه عیبون لم یبینه، کسی که چیزی را بفروشد که درش عیبی، عیبی که این صفت داره بیانش نمی کنه. اگه ما باشیم دوستان اینجا میگیم ولم یبینه، حالا واو نداریم، واو که نداریم اینو صفت میگیریم، فیه عیبون که لم یبینه. خب فعل محظورا، ایشون کار حرامی کرده. محظور آقایون همون معناش حرامه، البته معمولا محظور رو در حرام عقلی میگن، ولی چون اینجا حرمت شرعی هم داره تعبیر به حرامون با تو. و کان المشتری بالخیار، حتی این بحث رو قبلا خوندیم، این دیگه رفتی با نداره، انتها، بله او کانه، و این اومال محظورنه، دو تا داره. خب قلطه یه خطی زیرش وکان المشتری برخیا انتها. حال دوستان از این عبارت شما چی در میاری؟ من با شیئن فیه عیبون که لم یبین ها فعل محظورا، از این در میاریم که بیان مطلقا واجبه. پس یه یکی بذارید اینجا، بعد آخه میگه قولا پنجتاست، چجور در میاد؟ این همین قول اول. و مثله ما عن الخلاف، مثل این عبارت تو خلاف هم هست. و فی موضع آخر من المقصود، در کتاب مقصود یه جای دیگه این عبارت داره، وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه، واجب بیان کنه کتمان نکنه، او یتبرع الیه من العیوب، یا لااقل تبری بجوید از عیوب. این قول چندم میشه آقایون؟ قول دوم که میگفت یا بیان یا تبری. ول اول و احوال، البته اولی که بیان کنه بهتره. نمیدونم یادتون هست دوستان یا نه، چند روز قبل من میگفتم آخه تبری جستن از عیوب آخرش دعوا درست کنه. میدونی چرا دعوا درست کنه؟ بایه میگه من عیبی داشته باشه قبول ندارم، مشتری میره منزل نگاه میکنه میبینه معیوبه، میاد میگه من فکر کردم عیبش سطحیه، من نمیدونستم عیبش عمیقه، خلاصه مشتری دب در میاره. ولی وقتی عیبو به خصوصی بیان کنه دیگه جای دب در آوردن نیست. اینه که ایشون میگه اولی به احتیاط نزدیکتره. و نحوه عن فقه راوندی، قطب راوندی هم مثل همین نظر دومو در فقه راوندیش در فقه خودش داره. و مثله ما ما فی تحریر، مثل راوندی و شیخ طوسی علامه در تحریر داره. و زاد الاستدلال علی به قولهی لعلا یکون چی؟ آشا، علامه استدلال هم آورده گفته بیان بکنه یا تبری بجوید تا قاش نباشه، یعنی اهل قش نباشه. و ظاهر و ذالک کله عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی، ظاهر این عبارات اینه که عیب ظاهر یا خفی فرق، چون عبارات رو مطلق دیگه علای حال باید بیان کنه. البته دوستان من یک چیز اینجا عرض کنم، درست ظاهر عبارت چون اینه، اما در خارج گفتم، ولی اگر یه عیبی باشه که تو چشم بزنه و مشتری در نگاه اول متوجه بشه، اینجا دیگه قطعا بیان لازم نیست. آخه بیان که موضوعیت نداره، بیان طریقیت داره. خب وقتی خود مشتری صریحا میبینه دیگه نمیخواد. حالا و صریح و تذکره و سرائر کظاهر شرایع الاستحباب مطلقا، نظر چندم آقایون؟ سوم، صریح تذکره و سرائر مثل ظاهر شرایع. آقایون گفتن شرایع هم صریحه، چرا میگید ظاهر؟ حالا استحباب مطلقا، مطلقا در مقابل این تفصیلاتیست که میاد. و ظاهر و جماعت از تفصیل بین العیب الخفی و الجلی فیجب فل اوله مطلقا کما هو و ظاهر و جماعت. اینم آقایون نظر چندمه؟ چهارم، بین عیب آشکار و عین مخفی فرق می‌ذاریم. در اولی مطلقا واجبه چنانچه ظاهر جماعته. این مطلقا هم یعنی چه تبری بجوید چه نجوید، تبری فایده نداره، این معنی مطلقا هستا، یعنی چه تبری بجوید چه نه، تبری به درد نمیخوره. اینم نظر چهارم شد. او مع عدم تبری کما فی الدروب، یا به شرطی که تبری نجوید در عیب خفی لازمه، شد نظر چندم آقایون؟ پنجم، فالمحصل من ظاهر کلماتهم خمسه اقوال، خلاصه این عباراتی که ما نقل کردیم پنج تا نظره. و ظاهر و ابتناء الکل، آقا از اینجا دقت کردید میگفتیم مهم دلیل اقواله، خود اقوال که حالا پنج تا دیگه وقتی اجماعی نباشه دیگه برای ما مهم نیست، اختلاف که باشه هر چی میخواد باشه، پنج تا قول، شش تا قول، ده تا قول اثری نداره. ایشون میگه و ظاهر مبتنی است همه این نظرها علا دعوا صدق القش و عدمه. آیا قش، یا دلتون میخواد بگید قش، آیا قش صادق یا صادق نیست؟ این اختلاف اقوال هم آقایون از اینجا پیدا شده که بعضی ها قش رو مطلقا می دیدن، بعضی ها نه اصلا نمی دیدن، بعضی ها در عیب خفی، همینطور که عرض کردیم. ولدی یزهر، ایشون میگه نظر من اینه، البته از ملاحظه عرف و لغت در معنای قش، اینجا دیگه باید دیدیم آقا سراغ لغت دیگه، سراغ عرف. در معنای قش آقا به این میرسیم که ان کتمان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بمجرد اختبار المتعارف قبل البیع. بخونید قشون یا قشون، مخفی کردن عیب خفی. عیب خفی کدومه؟ آخه همینم تعریف میخواد. میگه عیب خفی اونیست که ظاهر نمیشه به صرف امتحانی که متعارف قبل از بیه. آخر مشتری مثلا شما یه وسیله برقی میخواد بخرید، یه نگاه ظاهرش میکنید. فرش رو میخواد بخرید، یه نگاه ظاهرش میکنید. اگر سوخته باشه، اگر سوراخ باشه مثلا، اگر کج باشه، آگاهی وقتا قالی کج، خب اینا معلومه. اما فرض کنید جنسش تقلبی باشه، پودش مثلا ضعیف باشه، وسیله برقی داخلش خراب باشه، اینا میشه عیب چی؟ عیب خفی. عیبی که به مجرد امتحانی که معمول قبل از خریدن مشتری نگاه میکنه آشکار نمیشه. آقا اینو میگن قش، کتمان عیب خفی. عیب خفی هم تو پرانتز اینه قشون. فا ان القش بازم توضیح میده کما یظهر من اللغه خلاف و نص. قش آقا خلاف نصه. نص یعنی چه؟ نص یعنی خیرخواهی، یعنی صداقت. که تو مثال ما هرچه باطنه نشون داده بشه. یه چیز تو ذهنم از دوستان اگر اشتباه نکنم، دیدید این قصابها گوشت رو مثلا میذارن پشت ویترین تو فریزر که میذارن تو یخچال، معمولا هم یه جای خوبشو میذارن که مشتری جلب بشه، بعضا یه چاقو هم پیش میذارن که لای گوشتم باز. عرب به این گوشت میگه نص. حتی یه چیز تو ذهنم اخیرا مراجعه نکردم اگر اشتباه نکنم، چرا به این میگه نص؟ چون کاملا داره عرضه میشه، میگه نگاه کن یه چاقو هم زده لای لای گوشتم معلوم بشه. نص نص یعنی انسان با صداقت. این نصیحت هم از همین ها، انسان با صداقت برخورد میکنه. مقابل نص میشه خیانت، میشه قش. خب آقا اگر قش مقابل نص که همون خیانت، خیانت کی هست؟ خب معلوم وقتی که عیب خفی رو کتمان کنه. لذا میگه کما فین نلقش، چنانچه ظاهر لغتی خلاف نص شه. در کنار خیانت میشه مقابل نص. ولذا میگه عمل عیب و ظاهر فد ظاهر ان ترک اظهار هیچی لیس قش. این قش نیست. بله لو از هر سلامت دهو ان، اگر اظهار سلامتی از همین عیب ظاهر بود، یعنی یه کاری بکنه که مشتری ها سحر بشه. ما تو فارسی میگیم، میگه سحرم کرد خلاصه چشمم ندید. کما اضافت قرآن بین ید العبد الاعما، یه عبد نابینایی است که تا نگاه بکنه انسان متوجه میشه، ولی یه قرآن باز میکنه میگه جلو چشمت بگید. مظهرن انهو بسیرن بسیرون یقرن فاعتمد المشتری علی ذلك و اصلا نگاه به چشمش نمیکنه و احمل اختباره. خب این کانه چیست؟ قشه. این قشه قال فی تذکره. این عبارت از علامه بخونیم که حرفمون رو تایید بکنیم دیگه رها میکنیم. قال فی تذکره. این آقا قال فی تذکره تاییدیست برای نظر خودش که در همه موارد ما نمیتونه بگیم قشه هست، حتی در عیب ظاهر. قال فی تذکره در رد استدلال شافعی. ببینید آقا یه اشاره از خارج میکنم. شافعی از کسانی است که میگه اظهار عیب واجبه، باید مطلقا اگر جنسش معیوبه بگه. استدلالم کرده شافعی به قش. علامه اشکال گرفته که آقا استدلالی که شما میکنید به قش درسته، اما این دلیل نمیشه که مطلقا اظهار عیب حتی عیب ظاهر لازم باشه. علامه در رد استدلال شافعی، شافعی استدلال کرده بر وجوب اظهار عیب مطلقا، چه ظاهر چه مخفی همه جوره شد، استدلال کرده به قش. قال ان، این ان چه کاری قال هست آقا؟ مفعول قال، مفعول قوله. گفته ان القش ممنوعون. گفته آقا شافعی قش ما قبول نداریم مطلقا قش باشه، بل یثبت فی کتمان العیب بعد سؤال المشتری و تبینه، ثابت میشه قش زمانی که بایه عیب و کتمان کنه، اونم کی؟ وقتی مشتری سوال کنه و به صدد روشن شدن بر بیاد. تبیان یعنی دنبال این باشه که اگر عیبی داره و اون آقا کتمان کنه. و تقصیر و فیزالکه من المشتری، آقا این عبارت میده چی میخواد بگه؟ یکی میگه حالا اگر مشتری سوال نکرد چی؟ میگه خب مقصر خودشه. مشتری سوال کنه اگر باید بیان نکرد یا دروغ گفت، اون وقت میشه چی؟ میشه قش. و تقصیر و فیزالک، کوتاهی در این مطلب که سوال نکنه و به صدد تبیان برنیاد، این دیگه گردن مشتریه. بله اگر سوال کرد و او کتمان کرد، اون وقت گناهکاره و قش هست. انتها کلام ایشون تا فرض.